بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز سال روز شهادت امام چهارم زین العابدین سلام الله علیه تسلیه درس میکنه و شهادت آقای اسماعیل هنیه. با این حادثه ناگواری که پیش اومد به همه مسلمان ها مردم قصه ترسیت و تسلیت. خب آیه شریفه 120 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. نباید مردم مدینه و اطراف مدینه، اون اعرابی که عربای بادیه نشین، نباید از پیامبر خدا تخلف بکنند و نه این که بلا یرغبو به انفسهم عن نفسه. یعنی که میگن نمیدونم فلان آقا امام جمعه منافقه میخواستن بکشندش، تیر بزنن محافظش که خب من خودم کشیدم کنار که تیر به من نخوره دیگه. این همی آیه است. لا یرغبو به انفسهم، رغبت نکنه که خودشو بخواد حفظ کنه به جای جان پیامبر. نخیر، بایشون جان پیامبر رو حفظ کنی. ذالک به انهم، چرا باید پیامبر رو بر جان خودتون مقدم بدارید؟ به خاطر اینکه لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصۃٌ، نمیرسه به اونها تشنگی یا نصب درد رنج یا مخمصه گرسنگی در راه خدا. یعنی این چیزا بهشون نمیرسد. ولایت اون متعیقی زور کفار، قدم نمیگذارند در زمینی که باعث خشم و ناراحتی کفار شود. یعنی جنگ نمیروند. ولاین آلون من عدو و نیلا، نمیرسند از دشمن به یک جایی. الا کتب لهم به عمل صالح، و اینکه در برابر همین عمل صالح دارید و این عمل صالح ها به برکت اون پیغمبره. پس نباید خودتون بر پیغمبر مقدم بکنید. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند ضایع نمیکنه اجر نیکوکاران را. بلا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا، هیچ نفقه کم یا زیادی رو انفاق نمی کنند. بلا یقتعون بادیان، تیه نمی کنند سرزمینی را الا کتب لهم، مگر که این همه نوشته می شود. لیت زیهم الله احسن ما کانو یعملون، تا خداوند پاداش دهد به آنان بهترین کارهایی که انجام میدهند. خب این بحث لغتش رو جلسه قبلی خوندیم. بس المعنا، لما قص الله سبحانه قصة الذين تأخروا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوة تبوک، وقتی خدا کلمه قصه رو بعدن تو همون داستان حضرت یوسف دیگه نزدیکی اونجا توضیح میدم، خیلی مفسرین اینا رو اشتباه معنا کردن. قصه رو قصه الله و سبحانه قصته اینا رو بعد توضیح میدم. وقتی خداوند بیان کرد قصه کسانی که تأخیر کردن در خروج با پیامبر صلی الله علیه و آله به جنگ تبوک، خلصه شل بازی در آوردن. ثم اعتذارهم عن ذلك، بعد اومدن عذرخواهی کردن و توبتهم من، و بعدم توبه کردن، عذرخواهی کردند و بعد توبه کردن. و انه قبل توبته من ندم الا ما کان من، خداوند قبول کرد توبه اونهایی که پشیمان شده بودن. الان ما کانمون لرعفتهی بهم، به خاطر این که خدا بهشو رعفت داره قبول کرد، و رحمتهی علیهم، و رحمت خداوند بر من بود. بعد از اینکه این مطالب رو گفت که خدا توبه کیا رو قبول کرد، توبه کی رو قبول نکرد، فقال، فرمود که ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله، نباید اهل مدینه و اطراف مدینه که اعراب باشن، نباید اونا تخلف بکنند از پیامبر. ظاهر او خبرون به معنوه و نهیون، ظاهر آیه اینه که ماکانه یعنی اهل مدینه اینطوری نیستند، ولی معنیش اینه که اینطوری نباشند. ظاهر آیه خبره میفرمون ماکانه یعنی اهل مدینه اینطوری نیستند، ولی معناش نهیه یعنی اینجوری نباشند. خبره در مقام نهی، شبیه آیه ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شما نیستید که پیامبر خدا را اذیت کنید، یعنی نباید اذیت کنید. خبر در مقام انشاء، ای ما کان یجوز، تو اون آیه ما کان لکم ان تؤذوا ها یعنی ما کان یجوز، تو آیه محل بحثمونم ما کان یحل لأهل مدینه رسول، حلال نیست برای اهل مدینه و من حولهم من سکان البوادی، و اونهایی هم که اطراف مدینه از ساکنان این بیابان ها، اینا حق ندارند ان یتخلفو ان از پیامبر تخلف کنند. فی غزات تبوک، در جنگ تبوک یا حالا غیر تبوک، چه تبوک چه غیر تبوک، به غیر عذر بی جهت نباید تخلف کنند. کل این سوره در باره جنگ تبوک بود. خب همین دیگه میگیم، حالا تو تبوک غیر تبوک هم همینه، ولی خب اینه به هر حال شأن مسلمانی جنگ تبوک دی. نه چون مدینه عربن، اما شهر نشین و اینا اعرابن یعنی بادیه نشین. بله بله، اعراب به معنی عرب نیستم، عربو نمیگن، اعراب جمعش اعراب نمیشه دا، اعراب به معنی بیابونی. و قیل انهم مزینه و جهینه یا جهینه و اشجع و غفار و اسلم. بعضی هم گفتن که این آیه درباره این پنجتا قبیله است. این پنجتا قبیله رو هم یه تقریبا در 20 صفحه قبل توضیح دادیم که اینا کیان. خب کسی نباید تخلف بکنه، بلا یرغبو به انفسهم ان نفسهی، رغبت نکنن که جان خودشو بخواد حفظ کنه، جان پیغمبر رو به خطر بیاندازه. یعنی جایز نیست برای این اهل مدینه و لجمیع المؤمن، همه مسلمان ها، جایز نیست ان یطلبو نفع انفسهم به توقیتها، طلب بکنند نفع خودشون را به حفظ جان خودشون، ان دون نفسهی، حفظ کنند جان خودشون را دون نفس پیامبر. و هذه فریضتون الزمهم الله اياها، این یک واجب شرعی است که خدا برشون واجب کرده ها، یعنی واجب شرعیه که شما جانتون رو فدای جان پیامبر بکنید. بله؟ نه نه، لحق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مداهم الی من الهدى الذی اهتدوا به، چرا باید جان خودشون را حفظ نکنند در برابر جان پیامبر؟ به خاطر اینکه پیغمبر خیلی حق داره گردن شما، به خاطر حق پیامبر پیامبر حقش فی ما دعاهم الیه، یعنی که شما رو دعوت کرده، من الهدى الذی اهتدوا به، هدایتی که شما داری به برکت پیغمبر دیگه، پیغمبر دعوت کرده. و خرجوا به من ظلمت الکفر الی نور الایمان، با برکت پیغمبر از ظلمت کفر به نور ایمان وارد شده. پس چون پیامبر حق هدایت دارد، پیامبر مقدم است. و قیل معناه و بعضی گفتن معنای آیه اینها، ولا یرزول انفسهم بالخفض و دعت و رسول الله فی الحر و المشقت. بعضی گفتن معنای آیه نیست، راضی نشوید برای جان خودتون به راحتی و آسایش، که شما زیر کولر بشینید، پیغمبر تو گرما باشه و رسول خدا در گرما و مشقت. یعنی شما همون داستان اون بنده خدا ابو خیسمه، زیر کولر، پیغمبرم توی بیابون. یقالو رغب تو به نفسی ان حاصل هم این بلا یرغبو. یعنی چی لا یرغبو؟ میگه رغب تو به نفسی ان حاصل هم، رغبت کردم به خودم، یعنی ای طرفه تو انو، یعنی خودمو از این کار بالا بردم، پیغمبر رو بالا نبردم. بل علیهم ان یجعلوا انفسهم وقایتا للنبی صلی الله علیه و آله، بلکه به گردن مردمه که خودشون را سپر جان پیامبر قرار بدهند. خب ذالک، چرا خدا گفته است که شما جانتون سپر جان پیامبر؟ به خاطر اینکه پیغمبر حق معنوی به گردن شما دارد. ذالک یعنی این نهی شما و زجر از تخلف، این که نباید تخلف بکنید، اینها به انهم لا یصیبهم ظمأ، به خاطر اینه که شما هیچ گرسنگی یعنی آتش، ولا نصب، نصبم گفتیم ای ولا تعبون فی ابدان، اصل تعب جلسه قبلی گفتم بنی سر صدا داد و فریاد، که طور باید می کسی که تو خونش داد و فریاده، فردا توی بهشتم خونش داد و فریاده. تشنگی، رنج و سختی، مخمسه، گرسنگی، فی سبیل الله، در جنگ، ای بلا مجاعه، گرسنگی، مجاعه یعنی شدت الجوع، همون شدت گرسنگی، فی طاعت الله، خلاصه در راه خدا هر رنجی، هر تشنگی، سختی به مردم نمیرسد الا به برکت پیغمبره. بلا یتعون موت یغیظ الکفار، قدم نمیگذارند در سرزمینی که خشم بیاورد کفار را. یعنی وقتی شما میرید به جنگ، به جنگ میرید که دشمن ناراحت میشه دیگه، ای لا یزعون اقدامهم، نمی گذارن پایشون رو، موزن محلی که یغیظون کفار بطعهم یاهو، که به خشم می آورد کفار را، قدم گذاردن مردم مسلمان اون مکان را، همی که پاشون تو اون سرزمین می گذارن، همی که شما بری تو شهر کفار که باشون به جنگی، خب اونا ناراحت میشن دیگه، یعنی دارون حرب. فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَغِيظُهُ وَيَغْضِبُهُ أَنْ يَتَأَ غَيْرُهُ مَوْضِعَهُ، هر انسانی ناراحت میشه، به خشم در میاد که قدم بگذارد دیگری در سرزمین او، در مکان او. هر کسی که میره به جنگ و میره تو خونه دشمن که با دشمن به جنگه، دشمن ناراحت میشه، میگیم این ناراحتی دشمن و دست شما که برای شما سبابه، این همه به برکت پیغمبره. خب نه، اونه که ناراحت نیستن، مسلمان دارن بهشون خدمت هم میکنن. بلا ینالون من عدو نیلا، این مسلمان ها نمیرسن از دشمن به چیزی، یعنی بلا یصیبون من المشرکین امرن، نمییابند از مشرکین چیزی را، مثلا مثل کشتن، مجروح کردن، گرفتن اموال کفار، او امرن یغمهم و یقیزهم، یا یه چیزی که باعث ناراحتی و خشم اونا بشه، مثلا زن اونا را اسیر بگیره. هیچی اینها نیست، این گرسنگی و تشنگی سختی، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر اینکه در برابر همه اینا عمل صالح بر شما نوشته میشه و طاعت رفیع، طاعت بالا نوشته میشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند ضایع نمیکنه اجر نیکوکاران را. یعنی الذین یفعلون الافعال الحسنه، آدمایی که کار خوب میکنن، التی یستحق بها المدح و الثواب و استحقاق مدح و ثواب توش هست، خداوند این کار را ضایع نمیکنه. و فی هازا تحریض علی الجهاد و اعمال الخیر، این آیه در واقع ترغیب به جهاد و کار نیک. آیه دوم ولا ينفقون نفقتا، مسلمان ها نفقه نمی دهند، چه کم چه زیاد، یعنی انفاق نمی کنند در جهاد و نه در غیر جهاد، من سبل الخیر و المعروف، در راه خیر و در راه معروف، نفقه قلیلی و کثیری، یریدون بذلک اعزاز دین الله، که به این وسیله هدفشون عزت بخشیدن به دین خداست و نفع مسلمین و هدفشون تقرب به این کار رو به خداوند. خلاصه این کار رو که انجام میدهند، ولا یقتعون بادیان، هیچ کجا نمیروند، یعنی ولا یجابزون بادیان، تجاوز نمیگذرن از یک سرزمین، الا کتب لهم، مگر اینکه نوشته میشه برشون سبب اون کارها، لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، تا اینکه خداوند بهترین کاری که انجام میدهند پاداش به اونها بدهد. حالا اینجا میخواد یه توضیح بده درباره این که این لیجزیهم الله احسن ما کانوا، یعنی خدا بهترین کار رو جزا میده، حالا اون کاری که بهترین کار نباشه، مثلا یه کار متوسطیه، اونا رو جزا نمیده یا میده. حالا این رو میخواد توضیح بده. بفرماد که ایک توبو طاعتهم، خداوند طاعت مردم را مینویسه، لیجزیهم علیها به قدر استحقاقهم، تا به اندازه استحقاق ثواب بدهد، و یزیدهم من فضله، یه علاقه هم روش میگذاره دو میده، حتی یسیر ثواب و احسن و اکثر من عمله. این الان میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که این که فرمود که لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، احسن رو به عمل نزد، میخواد بگه که خدا جزا میدهد احسن از اون چی که عمل میکنید، یعنی این احسن به عمل نخورده ها، احسن به ثواب خدا خورده. خداوند بهترین را میدهد در برابر عمل شما، نه یعنی که بهترین عملتون جزا میده، بهترین جزا را به عمل میدهد. فعلا داره اینجوری من حال بعد یه جور دیگه منو میکنه دارم ببینید، پس فعلا میگه که و یزیدهم من فضله حتی یسیر الثواب و احسن، ثوابه بشود احسن و اکثر من عملهم، یعنی عمل احسن نبوده، جزای خدا احسنه.
پس در همین اعمالی که شد در واقع مضاعف حساب میکنه خدا،
یعنی بله. پس فعلا میگیم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، این احسن به ثواب خدا میخوره نه به عمل، نمیگیم بهترین کار شما، میگیم کار شما بهترین ثواب دارد.
عمل میشن چیز داره،
موضوعیت داره، نه خب اونم یه نوع عمله، فقط یه عمل جوارحی و عمل جوانحیه. و قیله، اما ببینی حالا قیله میخواد برعکس معنا کنه دار، قیله میخواد برعکس، میگه بقیل ان الاحسن من صفت فعله، یعنی چی؟ یعنی خدا بهترین کار رو جزا میده، نه اینکه کار را بهترین جزا. و قیل ان الاحسن من صفت فعلهم، یعنی بهترین کارو، لان الاعمال على وجوه، کار شما سه جوره، یکی واجب، یکی مستحب، یکی مباح. وقت برای مباح احسن نیست دیگه، بلزم مباح ثوابم نداره. و انما یجازی علی الواجب و المندوب دون المباح، خدا واجب و مستحب و ثواب میده نه مباح را، چون که احسن عمل را جزا میده، مباح احسن عمل نیست دیگه. فیقع الجزا و علی احسن الاعمال، که احسن الاعمال میشه واجب و مستحب. پس دو جور معنا کرد. معنای سومم اینه که لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، پس بعدش مربوط به آخرت و میخواد به یعنی بهترین بهشت به شما میده. و قیل معناه و بزرگتر معنای آیه نهان که لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون یعنی چی؟ یعنی که قال ابن عباس یرزیهم بالثواب و یدخلهم الجنه بغیر حساب، خدا اینقدر ثواب میده که مردم راضی بشن و میبردشون اونها را به بهشت به غیر حساب. نم یعنی نه که به غیر حساب، یعنی خیلی زیاد، نه یعنی بی حساب. معنای سوم میگه که بهترین جای بهشت رو میدهد، معنای اول این بود که بهترین ثواب رو میدهد، بهتری سبب هم یه بهتری مکان بهشتی اینجوری میشه. هر دو کسا، اما اولی کلیه سبومی جزئیه. بل آیتان، این دوتا آیه دلالت میکنن که جهاد با پیغمبر صلی الله علیه و آله واجب است و حذر تخلف عنه، تخلف از پیغمبرم حرام است.
بهترین عمل
خودتون پاداش میده. تجسم عمل درسته، ولی تجسم عمل تو همه اعمال که نیست.
خود عمل رو بهترین
عمل، ولی بهترین عمل، یه جاهایی تجسم عمل اینه که عمل رو میدن، خود عمل رو میدن، اما یک جاهایی هم نه، عمل رو میدن پاداش میدن. یعنی شما یک کاری کردید، یک کار دیگری عوضش رو میدن. تجسم عمل درسته، اما همه جام درست نیست، یه جاییه. خب این آیه میگوید جهاد واجبه. حالا که جهاد واجبه، فقط اختلاف فی ذلک، یعنی حالا که جهاد واجبه تازه اختلاف است، یعنی بر همه جهاد واجبه یا بر بعضی ها. فقیل بعضی ها مراد به ذلک جمیع من دعاهون نبی صلی الله علیه و آله علی جهاد. جهاد واجبه یعنی هر کسی که پیغمبر فرمود بیا بریم جنگ، بر او واجبه. اما اگه پیغمبر به یکی نگفته بیا بریم جنگ، بر او واجب نیست. و خوب است صحیح، صحیح همینه که هر کیو که پیغمبر دعوت کرد برش واجبه. اما بعضی گفتن و قیل المراد به اهل المدینه و من حولهم من العرب، فقط بر مدینه و اطراف مدینه واجبه، نه بر بقیه. ثم اختلف فیه من وجه آخر، باز یه اختلاف دیگری هم تو آیه هست. فقیل انه خاص فی النبی صلی الله علیه و آله، بعضی گفتن این که تخلف از جنگ حرامی سامال زمان پیغمبره، دیگه زمان حالا را شامل نمیشه. لیس لأحد ان یتخلف از پیامبر در جهاد الا لعذر، فاما غیر پیامبر من الائمه، اما غیر پیامبر از ائمه فیجوز التخلف عن، که سوال تخلف بگن جنگ نره که طوری نیست. این حرف قطاده. و قیل این کلام قطاده بود که گفت زمان پیغمبر واجب، زمان بعد از پیغمبر واجب نیست. و قیل بعضی ها گفتن که این که جنگ واجبه، این نزالی که لعبل حاضر الامته و آخرها، زمان پیغمبر و امروز فرقی نمی کنه. من المجاهدين في سبيل الله بر همه واجبه. ان الاوزائی به ابن المبارک، این دو نفر گفتند. پس این دو نفر گفتند حال و زمان پیغمبر تفاوتی نداره. بله حاکمان. بله و قیل این هازا کنه فی ابتدای الاسلام و فی اهلیه قله. بعضی هم گفتن این که جنگ واجب بود و تخلف حرام بود مال ابتدای اسلام، اون زمانی که مسلمان ها کم بودند. اما الان وقت کسر الاسلام و اهلو که اسلام و مسلمان ها زیاد شده، فا انهو منسوخون، دیگه این جهاد واجب بودنش نسخ شده. به همین آیه که الان میخونیم، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، که الان اینو میخونیم. ان ابن زید، اینم قول آقای ابن زید. مجموع البیان میفرماد با هازا خوب الاقوا. اقوا اینه که اون زمانی که مسلمان ها کم بودن جهاد واجب بود، تخلف حرام بود. الان جهاد واجب کفاییه نه واجب عینی. لأنه لا خلاف، زیرا که خلافی نیست در این که جهاد من فروز الکفایات، جنگ و جهاد واجب است از واجبات کفایی. اما فلو لزم کل احدین، اگه جنگ بر همه واجب باشه پس باید بشه واجب عینی. لسار من فروز الاعیان، باید بشه واجب عینی. پس چون جهاد واجب کفایی معلوم میشه بر همه واجب نیست. خیلی خوب، آیه شریفه بعدی، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین نباید کوچ بکنند. ولی حالا که همه نباید کوچ کنند، چرا هیچ کس کوچ نکنه؟ بعضیا باید کوچ بکنند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا از هر از هر فرقه یه طایفه کوچ نکنن تا فقیه شون در دین. ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، به انذار کنن قومشون رو وقتی برگشتن به اونها. لعلهم یحذرون، که جلسه قبل اشاره کردم و گفتم این آیه شأن نزولش این بود که یه عده زیادی قبیله بنی اسد بلند شدن، همه مرد و زن و بچه و همه اومدن تو مدینه، باعث شد که گرونی تو مدینه درست شد. چون هرچی بود یه خوردند و یه جمعیت زیادی اومدی، دستشویی هم که نبود، هی هر جا کوچه و خیابون نشستند و کثافت کاری کردن، شهر کثیف شد. این آیه نازل شد که همه نیاند، که مسافرت رو بخوان همه مردم را بیفتن برن توی یه شهر، نظم و امنیت قضایی و شهر به هم خوره دیگه. همه کوچ نکنن. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین، خالص شان مسئول چون میکنیم که لکه آیت تفسیر نکردیم. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، قتال کنید، جنگ کنید با این کفاری که پیش شما هستن و اونها بیابند در میان شما، در میان شما غلظت. غلظت نه یعنی خشونت ها، یعنی احساس کنن که شما سفتید، محکمید. یا آیه دیگه بود که میگم یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین بغلظ علیهم، اون بغلظ نه یعنی خشونت ها، یعنی این که سفت باشید در برابر اینا. یا مثلا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، بلذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، این سفتن در برابر کفار. فاعلموا ان الله مع المتقین. به ازا ما انزل سورتون، وقتی یه سوره نازل میشه، فمن هم من یقول ایکم زادت و هذه ایمان، از مسخره میکنن دو، میگن که این سوره حالا به درد کی خورد، ایمانی کی رو اضافه کرد. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، اونی که مؤمنه این ایمانش رو اضافه میکنه. بهم یستبشرون، و به همدیگر بشارت میدهند. و اما لذین فی قلوبهم مرضون، اما اونه که تو دلشون شک و شبهه است، و زادتهم رجسن الى رجسهم، همون که منزل من القرآن ما هو شبه و رحمتون للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. پلیدی به پلیدیشون می افزاید و ما تو با هم کافرون. آیه اون 22 با قبلش در همین بود دیگه، اونجا صحبتی این بود که همه باید برون جنگ تخلف نکنند. حالا اینجا میگیم که میشه تخلف کرد یا نه، معنیش این است واجب است همه برون جنگ، اما اگر که این جنگ رفتن خودش یک خلاف امنیت شد. مثل این که گفتم مثلا فرسای اگر کل مردم برن جنگ شهر خالی میشه، خود دشمن راحت میاد این شهر رو میگیره. بلیزا آیه قبلم که میگوید همه برون، این آیه میخواد بگه امنیت شهرم محفوظ بمونه دا. خب نه این حال یه این حال بد توضیح میدیم که آیه چند تو تفسیر داره، این حال خواهیم گفت و ما تو با هم کافر اون حال خواهیم گفت. اربع و آیاتن اللغتو تفقه یعنی چی؟ تفقه یعنی تعلم الفقه، فقه یاد گرفتن، فقه هم یعنی علم بشه، پس تفقه یعنی که آدم علم بیاموزد. و در حدیث سلمان اومده که سلمان انه قال لامرأت، سلمان فارسی به یه خانمی گفت که فقهت ای علمت و فهمت، اون چیز یاد گرفتی فهمید، پس فقه یعنی چی؟ یعنی چیز یاد گرفتن. اما فقوها یعنی هم درس فقه، پس درس فقه فقوها است، یاد گرفتن همون فقه به معنی مثلا علم و فهم و چیزا، این فقه هست که اول معالم بگفت که فقه به معنی فهم، با یه اینو فرق بگذاردان، اگر فقه هست فهمه، اگر فقوها است توضیح المسائل. فاما فقهت به ضم القاف فمعناه صارت فقیهتن، فقیهتن این میشه به معنی فقیه. و قد اختص فی العرف به علم الاحکام شریعه، فقه فق یعنی همون علم به احکام شریعه، یعنی همون توضیح المسائل. یقال لكل عالم بها فقیه، هر کسی همون توضیح المسائل و بلده میگه فقیه. و قیل الفقه فهم المعانی المستنبت، بعضی مثلا فقه یعنی فهم معانی مستنبت، یعنی چیزی رو آدم بخواد استنباط بکنه، اینو میگن فقه. ولی ذالک لا یقال الله سبحانه فقیه، هیچ وقت نمیگیم خدا فقیه، چرا؟ چون خدا استنباط نمیخواد از چیزی بکنه. یا مثلا پیغمبر و امام رو نمیگویند که فقیه، چون نمیخوان استنباط بکنن، او خودش علم به احکامه. اما یک کسی که باید این حکم را از یه دلیلی استفاده کند و به دست بیاره اونو میگن فقیه. خب اون لعلهم یحذرون یعنی چی؟ الحذر یعنی تجنب و شیء بما فیه من المضره، پرهیز کردن از یه چیزی که توش ضرر هست. قال الزجاج، زجاج گفته قلزه قلزه ثلاث لغات، یعنی سه تا لهجه است توی یک کلمه، یعنی هر سه تاش درسته. قال ابوالحسن، آقای ابوالحسن اخفش گفته قراءت الناس بالکسر و هی العربیه، قلزه بهتر از قلزه یا قلزه است قراءت مردمم، ولی یجدو فیکن قلزتن نه قلزتن عربی. خب اون آیه آخری فرمود اما لذین فی قلوبهم مرضون. مرض یعنی چی؟ المراد بالمرض فی الآیه الشک، مرض یعنی شک. اما لذین فی قلوبهم مرضون یعنی تو دلشون شک هست. یه وقت کسی تو دلش مرضه، یعنی مثلا قلبش خوب کار نمیکنه، این باید بره پلو این دکتر. به اینم راحته، اون دکتر یه عکسی میگیره و میگه این قلبش فلانه، حلش راه حلش اینه. اما یه کسی تو دلش مرضه، یعنی چیز معنوی، همون شک و کفر و اینجور چیزا، این پزشکش خیلی کم پیدا میشه. فَإِنَّهُ فِسَادٌ فِي الْقَلْبِ يَحْتَاجُ إِلَى الْعِلَاجِ. شک یه نوع مرضه تو دل، معالجه میخواد، اما معالجه سخته ها، مثل این پزشکا نیست. کما اینکه فساد در بدن احتیاج داره به مداوا، شک تو دل هم احتیاج داره به مداوا. ولی و مرض القلب اعزل و علاجه اعسر و دواؤه اعز و اطباؤه اقل. اما اون که مرض دله، اون اولا خیلی سختیش بدتره. تو این مرض قلب معمولی باشه و طرف رو میکشه و میمیره، اما اون مرض تو دل باشه طرف رو کافر میکنه، میره جهنم. و مرض قلب سختیش بیشتره، علاجش هم سختره، اعثر. و دواؤه اعز، دواش هم خیلی کم یابه، و اطباؤه اقل، اطباؤش هم که دیگه بسیار بسیار کم، سختر. اون چی که اون تفقه همه فقه اصطلاحیه دیگه، اون همه فقه هست نه فقه هست. الاعراب، ترکیب آیه. فلولا نفره، لولا نفره، لولا به معنی حلا نفره، لولا تهذیزه، چرا نمی روند. و هیه این حلا برای تهذیزه، ازا دخلت علی الفعل، اگر سر فعل در بیاد. فإذا دخلت على الاسم، اما اگر که لولا سر اسم در بیاد، حالا اینجا توی آیه که سر فعل بودا، ولی اگر سر اسم در بیاد، مثلا میگیم لولا زیدون فلان، فمعناها امتناع و شیل اجل وجود غیرهی. لولا هرگاه سر اسم در بیاد، معناش یه شرط نشدنی، مثل همون لولا. لو حرف و شرط فی امتناع، یا اگر اون چیز نبود این چیز انجام میشد، ولی خب فعلا که او هست اینم انجام نمیشه. اینم میگم حلا لولا. خب لیتفقهو یعنی چی؟ ای لیتفقه باقوهو، لیتفقهو فدی، نه یعنی که خود اینا فقیه بشند، اینا نفر بکنن بقیه فقیه شوند، اینا برند جنگ، اونام که موندن پیش پیامبر مسئله یاد بگیرند. لیتفقه باقوهم، لانه ازا نفر طایفتون منهم، وقتی یه عده رفتند و کوچ کردن برای جنگ، تفقه من بقیه منهم، باقی مونده ها برند درس بخونند. و این شعت فمعنه، اگر خواستی آیه رو اینجوری معنا کنید، بگه لیتفقه کلهم، همه فقیه بشن. چون همه فقیه بشن، اینها که میرن جنگ، اونا که نمیرن، بعد اینا که نرفتن پیش پیامبر مسئله یاد میگیرن، اونا که اومدن به اونا یاد میدن، یا اونایی که رفتن جنگ وقتی که اومدن به اینایی که نیامده بودن به اینا یاد میدن که تو جنگ چه گذشت. لأن من نفر منهم، اونا که میرون به جنگ، ازا رجع، وقتی از جنگ برمیگرده، استعلم من بقی، به اینا که نیامده بودن، به اینا میگه شما که تو شهر بودید، پیغمبر اکرم توی مدت که ما نبودیم چی فرمود، به ما هم بگید. استعلم من بقیه، به اینا ولی زبا هم اونا یاد گرفتن، هم اینا که رفته بودن همه یاد گرفتن. فسار کلهم هم فقه ها
زمانی
وقتی
که رسول الله خودش
جنگ نرفت، نه همش که نبوده،
بعد
سریه ها نبوده، همه دیگه اونو که تو سریه ها رفتن بیان این زمین که بله نه تو اینجا نداره. و هم یستبشرون، تون آیه دومی و هم یستبشرون، هم یستبشرون جمله اسمیه، این جمله فی موضع الحال یعنی در حالی که طلب بشارت میکنند. و کذالک قوله و هم کافرون تو آیه آخری هم شأن نزول، این چیزش جمله حالی است. حالا شأن نزول رو میگیم تا بعد خود آیه را چند تا تفسیر مختلف داره. النزول، شأن نزول آیه، قیل کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی گفتن که شأن نزول آیه این بود که پیغمبر وقتی جنگ تشکیل میبرد همه رو میبرد، از اینجا به بعد یه خدا داره میفرماد همه نروند، یده بمونند یده. قیل کان رسول الله اذا خرج غازیان، وقتی تشکیل میبرد برای یک جنگ یک غزوه، لم يتخلف عنه الا دو دسته، فقط دو دسته تخلف میکردن، یکی منافقون یکی مؤذرون، آدم هایی که شل و لنگ و کور و فلان اینا باقی میمونده. فلما انزل الله تعالی عیوب المنافقین، وقتی که این سوره توبه نازل شد که همش درباره منافقینه، منافقینم دیگه بنا کردن بیان جنگ، فقط مؤذرون میموندند. و بیان نفاقهم فی غزوه تبوک، و خداوند نفاق اینها را بیان کرد در جنگ تبوک. قال المؤمنون، مؤمنین که گفتن که والله لا نتخلف عن غزات یغزوها رسول الله، به خدا قسم ما دیگه هیچ تخلف نمی کنیم از هیچ جنگی که پیامبر تشریف ببره، ولا سریت ابدا، حتی اگه یه جنگی هم پیغمبر تشریف نیورده سریه، اونجا هم ما تخلف نمی کنیم و میریم. فلما امر رسول الله صلی الله علیه و آله به سرایا الی الغزب، وقتی پیغمبر یه جنگ هایی فرمود من خودم تشریف نمیارم اما شما برید به جنگ، فرستاد یه عده را به سریه ها به جنگ کردن، نفر المسلمون جمیعا، همه مسلمان ها رفتند، همه رفتند، پیغمبر تو شهر تنها موند. و ترکو رسول الله صلی الله علیه و آله وحده، پیامبر تنها تو شرمو همه رفتن، خدا آیه نازل کرد که پیغمبر رو تنها نگذارید. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نروند. فانزل الله سبحانه ما کان المؤمنون لینفروا کافه. الان ابن عباس فی روایت الکلبی، پس روایت کلبی از ابن عباس این شد که شأن نزول آیه اینه که تو بعضی از جنگ ها همه می رفتن پیغمبر تنها می مون، این آیه نازل شد که پیغمبر تنها نماند. خیلی حالشون به ابن عباس اعتراض دارید تو رو یاد داشته باشه. و قیل انها نزلت فی ناس من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، بعضی هم گفتن که شأن نزول آیه اینها که این آیه نازل شده در گروهی از اصحاب پیامبر که خرجو فی البوادی، این عده از اصحاب پیامبر رفتن توی این بادیه ها بیابونا تو جنگ ها، فاصابوا من الناس معروفا به خصبن، اینا رفتن تو جنگ خیلی پرسودی بود، اصاب و من الناس به دست آوردن از مردم هم معروف هم خصب، خصب یعنی ارزانی، یعنی جنس زیادگیرشون اومد و ازم خوب بود معروف هم بود، یعنی کسی کشته نشد. و دعو من وجد و من الناس الالهدا، شروع کردن هر کی هم که پیدا کردن دعوتش میکردن به دین و به خدا و به پیغمبر و فلان. این مسلمان ها رفتن تو بیابونا با اونا، هم وضع مالیشون خوب شد هم کار خیری کردند. اون مردم که تو بیابون بودن گفتن ها شما مسلمان ها که همتون اومدید، پس پیغمبر کجاست؟ گفتن هیچی، پیغمبر تو خونش. فقال الناس و ما نراکم الا و قد ترکتم صاحبکم و جئتمونا. شما که همه تو اومدید ما رو تبلیغ بکنید، خب پیغمبر چیکار میکنه؟ ما نراکم الا و قد ترکتم، شما رها کردید صاحبتون یعنی پیامبر را، و جئتمونا شما اومدید پیش ما. فبجدوا فی انفسهم من ذلک حرجا، مسلمان ها فهمیدن که کار اشتباهی کردند، یافتن تو دل خودشون ناراحتی که چرا پیغمبر تنها گذاشتن. و اقبلوا کلهم من البادیه، همشون برگشتن اومدن. یعنی خدا میخواد بگه که نه همه رفتن درسته، نه اینکه همه اومدن درسته، هیچ کدومش. حتی دخلوا علی رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی همشون رفته بودن همشون هم برگشته اومد. فانزل الله عز و جل هذه الآیه، که این آیه میفرماد که همه نروید، اما اینجوری هم نباشه که هیچ کس نره، یه عده برون یه عده نرون. خیلی خوب، این شأن نزول آیه. و اما حالا تفسیر آیه، که خب این دیگه میدونید تفسیر آیه دو جوره. یکی این که بحث اینه که همه مردم به جنگ نروند، یه عده بمونن تو شهر پیش پیامبر احکام خدا رو یاد بگیرن، یه عده برن جنگ. اونا که رفته بودن جنگ وقتی برگشتن اومدن، اینها به اونا بگویند که توی مدت که شما نبودید چه آیه قرآنی نازل شد، چه حکمی تشریع شد، یاد اونا بدند. این یک احتماله که ما تو حوزه ها که این آیه رو میخونیم برای بحث حجیت خبر باید اینو میخواییم بگیم. یک احتمال اینه که نه، اصلا بحث اینه که وقتی که جنگ میشه یه عده برون جنگ، یه عده تو شهر بمونن که پیش پیامبر باشند و حفظ کنن پیغمبر رو از خطرات و این حرفا. اونا که میرن جنگ، توی جنگ معجزات الهی را میبینند، معجزات جنگ را میبینند، اما امدادهای غیبی را. بعد اونا از جنگ که برگشتن، اونا که از جنگ برگشتن به اینه که نیامده بودن جنگ، بگن که خدا چه لطفی کرد، خدا چه فرجی حاصل کرد، اونا به اینا چیز یاد بدن، نه اینکه اینا به اونها. المعنا و ضمن مجموع البیان، از کسانیه که معتقد این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند، یعنی اینا مثل سید مرتضی ها، اینا معتقدن که این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد نمیشه. المعنا، آره منظورش که چیزی دیگه، من گفتم منظور اینه که در سید مرتضی رضوان الله علیه، متاسفانه ما خیلی وقت اینجوری، ما یه بحث تاریخی هم که مطرح میکنیم نصفشو میگیم نصفشو حسب میکنیم، یا اون که به ضررمون باشه نمیگیم. یه تقریبا 20 سال 30 سال قبل توی قم یه کنگره یه شیخ مفید برگزار شد، هزاره یه شیخ مفید، خیلی هم مفصل، نمیدونم تمام کتاب های شیخ مفید چاپ کردن، یه 150 جلد کتاب و جزبه و فلان هم راجع به شیخ مفید چاپ شده، خیلی با تمطراق زیاد. ولی یه چیز اصلی اصلا کسی اشارم نکردن دا شیخ مفید با همین عظمتی شیخ مفید و اون چیز امام زمان علیه السلام درباره وفات شیخ مفید، اینا همه درست، ولی اینا هیچ کس نگفت شیخ مفید از بغداد برای چی بیرونش کردن. اتفاقا اونی که بیرونش کرد عالم شیعه بود، یا عالم شیعه بود مفید از بغداد بیرون کرد. حکومت هم تو دست شیعیان بود، حکومت آل بویه، شیعه های بسیار بسیار متعصب، ولی همین حکومت شیعی شیخ مفیدو از بغداد بیرونش کرده سن. اینه هیچ کس نحمد بگه که خب برای چی شیخ مفید با این عظمت بیرونش کرده. این علتش این بود که حکومت دید شیخ مفید هی داره کتاب مینویسه علیه سنی ها، سنی ها کتاب مینویسه علیه شیخ مفید، دو دستگی داره درست میشه تو بغداد. برای اینکه جلوی اختلاف و دو دستگی رو بگیره، شیخ مفید و خود حکومت شیعی از اونجا برونش کرد. بعدم که نوبت سید مرتضی شد، بازم اونجا سید مرتضی رو برونش کردند. همین حکومت شیعی واقعا حکومت خوبه، یعنی یه حکومتی بود که مثلا کسانی مثل صاحب ابن عباد توش بودن. صاحب ابن عباد خیلی خیلی مهمه. صاحب ابن عباد استاندار اصفهان بوده، استاندار ری بوده. اینا علامه مجلسی تو بهار الانبار میگه صاحب ابن عباد افقه فقهای شیعه است. افقه فقهای شیعه صاحب ابن عباد هم. یعنی تو مراجع تقلیدم کسی مثل ایشون نیست. بعد اینا اومده سید مرتضی رو بیرون کردن، یعنی مرادش رو همین بودم. این مثل این که یه وقت آیت الله سیستانی خدا حفظش کنه میفرمود که به قوم بگید که کتاب عدت الاصول شیخ طوسی رو چاپ نکنند، به خاطر اینکه این کتاب یه جاش به عایشه توهین کرده. یعنی اونم این تو ذهنش میخواد دو دستگی درست نشه، اختلاف درست نشه. دا به هر حال، حالا اینو میخواستم بگم که سید مرتضی رضوان الله علیه درسته عالم شیعه است، اما نه اینکه تو بعضی از مسائل اصلی معتزلی همون نظرات معتزله و قبول داشت. یه چیزایی هست که مثلا امهات افکار معتزلی ها شیخ سید مرتضی همین را قبول داشت. و همینجا توی مصر تو الازهر پایان آمان نوشتن درباره این که سید مرتضی معتزلیه. معتزلی نیست، اما با اونا تو ذهنشون این بود میخواستن این اختلاف ها درست نشود توی شهر. اکثریت نمیشه، اکثریت های شهر بیرون کرد. خیلی خوب، المعنا لما تقدم ترغیب فی الجهاد، وقتی آیات قبلی سفارش به جنگ میکند، به ابلغ اسباب ترغیب، به بالاترین وجه ترغیب ترغیب میکنه، و تعنید من تخلف عنه، و سرزنش میکنه، ملامت میکنه هر کسی که تخلف کرد از جهاد، به ابلغ اسباب تعنید، بالاترین اسباب سرزنش، تشبیه کرد و سرزنش کرد از نرفتن. حالا بیان فی حاصل آیه مزر رخصته. حالا اینجا میخواد بگه که ولی اینجوری هم نیست که پس همه برید پیغمبر تنها به مندا، یکی میاد پیغمبر رو میکشه، یا یکی میاد مثلا تو خود همین تبوک پیغمبر حضرت علی را نبرد، به خاطر اینکه دید اگر حضرت علی را ببره شهر میفته دست منافقین. بیان کرد در این آیه جای رخصت را، فی تأخر من تأخر عن، کیا اجازه دارن تأخیر کنن از پیامبر. فقال سبحانه، خداوند فرمود، به ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نباید مؤمنان همگی کوچ کنند. و هازا نفیون معناه ان نهی، اخبار است اما در مقام انشاء، میگه کوچ نکنند، کوچ نمی کنند، یعنی کوچ نکنند. ای لیس للمؤمنین ان ینفروا، مؤمنین نباید نفر کنند، به یخرجوا الی الجهاد، و خروج کنند به جهاد به اجمعهم همگی، و یترکو النبی صلی الله علیه و سلم فریدن بهیدن، پیغمبر رو فریدن بهیده ها نگذارند. و قیل معناه و بزرگتن معنای آیه نسان که لیس علیهم ان ینفروا کلهم من بلادهم الی النبی. ببینید قبل از قیل این بود که همه نرند به جنگ، حالا میگیم که نه، همه نیاین به شهر. اون که اومدن شهر رو خراب کردن دا. و قیل معنای آیه اینه که لیس علیهم، بر مسلمان ها واجب نیست که نفر کنه همش رو از بلادشون به پیامبر، مثل بنی اسد و زن و بچه و همه برداشتن اومدن تو شهر. لیتعلموا الدین، تا یاد بگیرن دین رو، و یزی اون ما براهم و از شهر خودشون اونجا را هم بل بکنن، اینجا را هم که میان خرابش میکنن دیگه، هم گرونی ایجاد میشه هم ناامنی. و یخلو دیارهم، دیار خودشون را خالی بگذارند، انل جوبایی. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، پس چرا کوچ نکنن از هر فرقه چند نفر که برن درس دین بیاموزند. اختلف فی معناه علی وجوه، یعنی از هر فرقه چند نفر برن حوزه درس بخونند به اینا بعد بیان به مردم چیز یاد بدن، یا اینکه نه از هر فرقه چند نفر برن جنگ بعد اینها معجزات رو ببینند بیان به مردم بگویند. اینو تو صمدیه بهش میگفت که فای فصیحه، فای فصیحه به معنی فایی که دلیل بر حذف چیزی از کلامه. حمدی میگه همه نروند بلکه بعض بروند، ولی این بعض باید بروند، اون بعض بروند رو دیگه نگفته. احدوها، یک بچه این آیه معنیش اینه ها، ان معنا مثلا فرض کنیم یه وقت میگیم که آیا زبان انگلیسی طلبه ها یاد بگیرن یا نه، اینجوری میگیم طلبه ها لازم نیست که زبان انگلیسی یاد بگیرند، اما اینجوری هم نیست که هیچ کسی یاد نگیره دار، همه لازم نیست بروند یاد بگیرند، ولی نه که پس هیچ کس نرود، یه عده برند ولی اون یه عده کم خیلی لازمه، اما همان بروند لازم نیست. احدوها
خدمت روزانی
علمیه
زمان خود
پیغمبره، بله درست، بله یعنی از همه آیه استفاده میشه. و چه اول اینه که معنای آیه اینها فهلا خرج الى الغزو، چرا نمیرود به جنگ، من هر قبیله جماعتی و بقیه مع النبی صلی الله علیه و آله، یه جماعتی، یه جماعتی بمونن، یه جماعتی هم برن، لیتفقهوا فی الدین، کیا فقیه بشن، یعنی قائدین، اینا که نرفتن، اینا که پیش پیغمبر موندن، اینا بشن فقیه، یتعلمون القرآن و سنن و الفرائض و الاحکام، احکام خدا رو قرآن رو یاد بگیرن. فاذا رجعت السرایا، وقتی اونا که رفته بودن به جنگ از جنگ برگشتند، حالا که اونا از جنگ برگشتن، اینه که جنگ نرفته بودن، میگن که شما بشینید ما یادتون بدیم. بقد نزل بعدهم قرآن، این مدتی که شما رفته بودید جبهه قرآن نازل شده، اینا یادتون بدیم. و تعلمه القائدون، قائدون اینا رو یاد گرفتن، اونا که رفته بودن یاد نگرفتن، بلیزا اینا به اونا یاد بدن. قالوا لهم اذا رجعوا الیهم، این جنگ نرفته ها به اونها بگویند، ان الله قد انزل بعدكم على نبيكم قرانا، این مدت که شما نبودید خدا قرآن نازل کرده، ما قد تعلمناه، ما هم یاد گرفتیم، فتتعلمه السرايا، بعد اینه که رفته بودن به جبهه یاد بگیرن اون قرآن را. فذالک قوله، این است معنای آیه ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی انذار کنند این نرفته های به جنگ قومشون را، رفته های به جنگ را، اذا رجعوا الیهم، اینهایی که رفتن وقتی برگشتن این را انذار کنند. انذار کنند یعنی چی؟ انذار یعنی چی؟ یعنی ولیعلموهم القرآن، قرآن رو بهشون یاد بدن، و یخوفوهم بالقرآن، با قرآن تخفیفشون کنن، اذا رجعوا الیهم، وقتی برگشتن، لعلهم یحذرون، لعلهم یحذرون یعنی شاید اینه که رفته بودن به جنگ حالا این احکام رو یاد بگیرن عمل کنند، فلا یعملون بخلاف این احکام، خلاف نکنن، یاد بگیرن احکام خدا رو. ان ابن عباس فی روایت البالبی، این روایت بالبی از ابن عباسه، و همینطور روایت قتاده و ضحاک و امام باقر هم سلام الله علیه فرمود. پس یعنی اینجوری شده که اون نافرین رفتن به جنگ، به این متخلفین اینها میشن فقیه و به اونا یاد میدند. امام باقر سلام الله علیه هم فرمود کان هازاهی نکسر الناس، اون زمانی که مردم زیاد بودند، فامرهم الله ان تنفر منهم طائفه و تقیم طائفه، خودم داره امر میکنه مردم بشن دو دسته، یه ده برن جنگ یه ده بایسن لتفقه بن یکون الغزو نوبن، این جنگ رفتنم نوبتی باشه دا، نه اینکه همیشه اونا برن جنگ اینم همیشه تو خونه بخوابن، دفعه دیگه هم نوبتی بکنن. این شد یک توجیه آیه، یه تفسیر آیه که گفتیم اون که تو حوزه و بحث حجیت خبر واحده این بود که حالا گفتیم، ولی احتمال دارد
همه باید
این
جواب
رو بچشن، حالا دیگه نوبتی باشید نه نه اون یه بحث فهم دین نیست، جهاد نوبتی، اما فهم دین مال متخلفین نه مال نافرین. تفسیر دوم آیه برعکس میگیم که ان التفقه والانذار یرجعان الى الفرقه النافره، تفسیر دوم برعکس، اون که رفته اند دین یاد گرفتند به اینا بیان بگویند. و حسه الله تعالی علی التفقه، و خدا اون نافرها را کوچ کنندگان را اونا را تحریک کرده بر تفقه، لترجع الی المتخلفه فتحذرها، اینا برن تو جنگ بعد بیان بگن که ما تو جبهه این معجزات رو دیدیم، این امدادهای غیبی رو دیدیم، به اینا بگوین، به اینا که نرفتن جنگ. و معنای آیم اینه ها، لیتفقهو فی دین، فقیه بشن در دین یعنی چی؟ این فقیه بشن نه یعنی مسئله یاد بگیرن، یعنی معجزات یاد بگیرن، معجزات دین رو یاد بگیرن. لیتبصروا و یتیقنوا، بصیرت پیدا کنن، یقین پیدا کنن. به ما یوریهم الله من الظهور علی المشرکین، یه خدا اینجوری ما رو غلبه داد بر مشرکین و نصرت دین و ولی ینذر قومهم من الکفار، بعد به این کفاری که نیامدن جنگ را اینا را انذار کنند، اذاره جو الیه من الجهاد، وقتی رجوع کردن به اینا از جهاد. فیخبروهم، به اونها خبر بدن به نصرت خداوند، به نصر الله النبی و المؤمنین، که خدا پیامبر رو چجوری پیروز کرد. و یخبروهم انهم لا یدانو لهم به قتال النبی و المؤمنین، اینا که رفتن جبه بیان به اینا که نیمدن جبه به این کفار بگوین خدا خیلی دست پیغمبر رو میگیره که اینام دیگه جرأت نکنن وقت با پیغمبر جنگ کنند. خبر بدن خواهمین دیگه، حالا همین روایت گیری، خبر بدن به یاری کردن خداوند پیامبر و مؤمنین رو، و خبر بدن که انهم یعنی این کفار اینه که نیمدن جبهه، لا یدانو لهم، لا یدانو لهم یعنی اجازه بهشون داده نمیشه اصلا نزدیک به این کار نشوند که قتال پیغمبر رو، لا یدانو منش نسان یعنی اونو که رفتن جنگ بیان جوری بعد اینا بگن که اینا بترسن، یه وقت خلاصه فکر نکنند که ما هم یه روزی بریم با پیغمبر به جنگیم، یعنی بترسن کنار بکشند. لعلهم یحذرون ان یقاتلوا النبی، شاید بترسن از این که دیگه نخوان در آینده با پیغمبر جنگی بکنند سلام الله علیه و سلم. فینزل بهم ما نزل به اصحابهم من الکفار، اونا هی بیان بگن که ما این معجزات رو دیدیم و خدا چجوری کفار رو تباه کرد و نابودشون کرد، اینا بگن که پس ما هم بریم به جنگ پیغمبر، همونی که به بقیه کفار نازل شد سر ما میاد، و بترسن دیگه نرند. ان الحسن و ابی مسلم، قال ابو مسلم، ابو مسلم میگه اجتمع للنافرت سباب الجهاد و تفقه فی الدین انذار قومه. آیه در واقع ابو مسلم میگه، در ابو مسلم اصفهانی میگه که این آیه میخواد بگه اونه که میرن چیه بهه، سه تا سباب گیرشون میاد. یه سباب، سباب جهاده، دومم سباب تفقه در دین. اما این تفقه گفتم نه تفقه فقه اصطلاحی، که دین خوب یاد گرفته، از خدا میترسه، معجزات بلده. سومم انذار قوم. این شد دو بچه. یه بچه دیگه هم داره آقا، یکی بعدش شد.